از رادیو گفتگو به ساعت 21 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام گفتگوی علمی.
گفتگوی علمی به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه، در خدمتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع ضایعات کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان. من حبیب‌الله انیسی، کارشناس مجری این برنامه، با همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده برنامه، سرکار خانم روزبهانی صدابردار محترم و سرکار خانم معیدی هماهنگی در خدمتتون هستیم با موضوع ضایعات کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان. جناب آقای مهندس داوود غلامی مهمان برنامه ما هستند در استودیو و با خط تلفن هم با جناب آقای دکتر عادل میرمجیدی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی صحبت خواهیم کرد. خب دوستان شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما ضایعات کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان هست. در استودیو در خدمت آقای مهندس داوود غلامی از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در رابطه با ضایعات کشاورزی هستیم. جناب مهندس، خیلی ممنونم که دعوت ما رو برای شرکت در برنامه و حضور در استودیو پذیرفتید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. من به عنوان مقدمه خدمت دوستان شنونده عرض بکنم که انجام فرایند بر روی پسماندها جهت خوراک دام عمدتاً سبب خوشخوراکی، بهبود قابلیت هضم، بازده مصرف غذا و افزایش وزن روزانه دام ها میشه. خب این یکی از در واقع روش هاییه که در بحث استفاده از ضایعات کشاورزی شرکت های دانش بنیان انجام میدن. به طور کلی باید بگیم ضایعات کشاورزی پسماند انواع و اقسام محصولات زراعی باقی، گلخانه‌ای، جاریزی و کشتارگاهیه که طبق نظر کارشناسان ضایعات کشاورزی در ایران 35 برابر سایر کشورها بوده. همچنین در تولید ضایعات میوه ایران رتبه نخست رو در بین سایر کشورها داره. خب با این آمار فکر میکنم که خیلی به جاست که شرکت‌های دانش‌بنیان ورود کردند و از ضایعات کشاورزی محصولاتی رو تولید میکنن که خیلی در واقع لازم و مورد نیازه. در مورد چند مورد که من اشاره کردم، جناب مهندس غلامی، کدوم مورد رو شما بیشتر کار میکنید؟ من اشاره کردم به بحث در واقع استفاده از پسماندها جهت خوراک دام و ضایعاتی که کشاورزی داره در مورد مسائل گلخانه جاریزی. در چه زمینه شما بیشتر فعالیت میکنید؟
عرض کنم خدمت شما، پالایشگاه زیستی
است. آقای دکتر، قبل از این که صحبتون رو ادامه بدید، اجازه بدید ما با مهمانی که با خط تلفن با ما همراه شده، با دکتر عادل میرمجیدی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مؤسسه کشاورزی هم عرض سلام دارم. آقای دکتر خسته نباشید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی،
خیلی متشکرم.
مهمان حضوری و کلی شنوندگان گرامی.
آقای دکتر با ما همراه باشید. ما در استودیو در خدمت مهندس غلامی هستیم که ایشون میخوان راجع به فعالیتی که در شرکت‌های دانش‌بنیان و در زمینه ضایعات کشاورزی داشتن صحبت بکنن. بعد با شما طرح موضوع خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر که با ما همراه هستید. خب جناب مهندس غلامی بفرمایید، در خدمتتون
هستم. عرض کنم خدمت شما که برای اینکه مطلب رو ما بهتر متوجه بشیم در مورد پسماند کشاورزی، یکی از مهمترین موضوعات محیط زیست ما که سه تا عنصر آب، خاک و هوا رو شامل میشه، میتونه هر سه اینا تحت شعاع پسماند کشاورزی قرار بگیره و اثرات ناشی از اون رو که میتونه باعث آلودگی هوا، آلودگی خاک و آلودگی آب بشه از طریق شیرابه هایی که وجود داره، و تمام این موارد مشکلات زیست محیطی هستش که ما از طریق دفع یا به صورت غیر کارشناسی به کار بردن پسماند کشاورزی به وجود میاریم. مجموعه شرکت پالایشگاه زیستی سلولوز ایرانیان افتخار داره توی دو سه سال گذشته که شرکت به صورت رسمی ثبت شده و حداقل 15 سال گذشته که در زمینه پسماند کشاورزی در حوزه در حقیقت باقی مونده های کاه و کلش گندم با گاز و مواردی که شاخ و برگ های درخت هایی که تو جنگل رهاسازی میشه، باعث آتش سوزی میشه و در این حوزه هر گونه مواد لیگنوسلولوزی که در طبیعت وجود داره تونسته با فرایند علمی و با تغییراتی که روی این مواد داده به یک ماده بسیار استراتژیک به نام میکروکریستالین سلولوز برسه.
بله.
که میکروکریستالین سلولوز یه ماده‌ایه که تقریبا 98% تشکیل دهنده تمام قرص‌های دارویی در جهان از این ماده تشکیل شده. به هر حال در طی 15 تا 20 سال گذشته زحماتی که اساتید بنده که آقای دکتر عبدالخانی هستن در خدمتشون هم هستیم و گروهی که به حال تو این چند سال گذشته کار کرده ما تونستیم به این ماده استراتژیک دست پیدا کنیم، تولید کردیم، از نمونه آزمایشگاهی عبور کردیم، در پایلوت نیمه صنعتی داریم فعالیت میکنیم و احساس میکنیم که بسیار بسیار میتونه مفید برای صنعت داروییمون باشه. از محصولاتی که تماماً باعث مشکلات زیست محیطی میشن در جامعه، اهم از سوزاندنشون، اهم از رهاسازیشون در سطح خاک، ما تونستیم این رو بیاریم به یک ماده بسیار پر ارزش که خدمتون عرض کردم تبدیلش کنیم.
خیلی جالبه، یعنی شما در واقع از موادی که و ضایعاتی که مشکل زاست بر ما چه در طبیعت چه در زندگی ما تونستید محصولی رو به دست بیارید که ارزشمنده. حالا دکتر آقای مهندس بفرمایید که الان که باهاتون صحبت میکنیم به کجا رسیدید؟ یعنی فرمودید الان هنوز در مراحل به اصطلاح تحقیقاتیش هستید یا نه اصلا به نتیجه رسیده؟
نه، ما از مرحله تحقیقاتی عبور کردیم، در مرحله تولید هستیم.
تولید هم شده؟
بله، تولید شده و در بهترین آزمایشگاه‌های داخلی و خارج از کشور تمام این مواد تستای نهایی صورت گرفته روش، تمام اون کیفیت هایی رو که نیاز داشته این محصول منظری دیتا داشته باشه به تایید رسیده.
خب بعد از تولید الان کجا مورد استفاده واقع شده؟ با چه نهادی شما در ارتباط هستید که در واقع از محصول شما به نوعی حمایت بشه و به بازار بیاد؟
عرض کنم خدمت شما، البته قطعا به واسطه این برنامه که ما در خدمت شما هستیم شاید صدای ما جایی شنیده بشه. متاسفانه ما هنوز نتونستیم در یک سری از جاهای حساسی که نیاز هست ما حضور پیدا کنیم این محصول رو ارائه کنیم، به واسطه اینکه چندین مورد وجود داره. یکی از اون مواردی که وجود داره در مورد مسائل دارویی به واسطه اینکه نیازمند یک سری امکانات ویژه است، یعنی تولید مواد دارویی با تولید مواد معمولی متفاوته، به هر حال با جون انسان‌ها سر کار داره و بسیار با
پروسه خاصی رو می‌طلبه،
واقعا حمایت خاصی رو می‌طلبه. ما شرکتمون پالایشگاه زیستیه. پالایشگاه زیستی همونطور که از اسمش مشخص است، یعنی از یک محصولی که ما به نام سلولوز روش فعالیت می‌کنیم و تحصیلات هم در رابطه با همین موضوع سلولوز هست، ما مشتقاتی رو داریم به دست میاریم و به دست آوردیم و به محصول رسوندیم که این محصولات هر کدومشون در قسمت دارویی، در قسمت صنعت بسیار بسیار حائز اهمیت، بسیار ارزبر هستن تو مملکت. مثلا به عدد میخوام به شما بگم چیزی در حدود 3000 تن به مبلغ عددی 10 میلیون دلار در سال ما میکروکریستالین سلولوز از مبادی قانونی داره تو مملکتمون وارد میشه.
خیلی عالیه. خب آیه مجلسی بدید ما با جناب دکتر میرمجیدی هم تر موضوع بکنیم.
بله.
شاید از ایشون بپرسیم که در واقع چه نهادی میتونه شما رو بیشتر حمایت بکنه. جناب آقای دکتر میرمجیدی در خدمتون هستیم. عرض سلام دارم خدمتون. من مجدد معرفی بکنم جناب آقای دکتر عادل میرمجیدی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی هستند. آقای مهندس غلامی صحبتی رو داشتن و اینکه از ضایعات کشاورزی در واقع به یک مرحله رسیدن که تونستن یک محصول ارزشمند رو تولید بکنن. حرفشون بیشتر این هست که حمایت‌های خاصی رو میطلبه که بتونن در واقع نتیجه کارشون به بازار و در واقع بخش صنعت بیاد. خواستم ببینم که شما نظرتون چیه، در واقع افرادی مثل آقای مهندس غلامی چگونه باید حمایت بشن؟
خب من متقابلا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همه دستاندرکارا،
خیلی متشکرم،
حضوری و کلیه شنوندگان گرامی. بحث ضایعات کشاورزی، من اجازه میخوام یه مقدمه کوتاهی
در بله در خدمتتون هست
خدمتتون داشته باشم. بر اساس تعاریف بین المللی، هر گونه تغییر در کیفیت محصول کشاورزی که باعث غیر قابل خوراکی شدن، غیر قابل دسترس شدن و عدم ایمنی آن بشه و به نوعی و محصول رو برای انسان غیر قابل مصرف بکنه، اصطلاحا میگن ضایعات. البته دو تا کلید واژه هست که این موارد رو چون اهمیت دارند مرورش.
بله بفرمایید.
حائز اهمیت،
مخصوصا ما در بخش کشاورزی ضایعات زیادی داریم و حرف اینه که ما بتونیم از این ضایعات کشاورزی به محصولاتی که نیاز هست برسیم و در واقع از یک مشکل و چالشی که داریم یک فرصت ایجاد بکنیم.
بله. طبق تعریف FAO در سال 2019 دو تا کلید واژه در این حوزه تعریف شده. یکی تلفات یا اصطلاحاً فودلاس که در حقیقت به افت کمی و کیفی محصول در مراحل برداشت، جابجایی، انبارداری و توزیع اطلاق میشه. کلید واژه بعدی ضایعات، دورریز یا زائدات یا حالا به نوعی پسماند که اصطلاحا هم به این میگن فودویست و در حقیقت افت کمی و کیفی محصول رو در مراحل خرده فروشی و مصرف شامل میشه. این برحال بحث تبدیل زائدات به مواد با ارزش افزوده بالاتر امریه که برحال توی این حوزه اهمیت زیادی داره. من خودم به عنوان عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی و که در حقیقت از هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هستم، یکی از وظایف اصلی و حاکمیتی مشخص شده در حوزه صنایع تبدیلی پرداختن به موضوع ضایعات و زائدات و به حال تحقیقات برنامه محوری رو ما دنبال کردیم. در حال حاضرم مشغول تدوین و اجرای یک طرح کلان ملی در این زمینه است.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت دارم. جناب دکتر، ما در استودیو در واقع مهمان دیگری هم به جمع ما پیوست، جناب آقای دکتر علی عبدالخانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. جناب دکتر خیلی خوش اومدید، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید در استودیوی برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو. خب آقای دکتر میرمجیدی، ممنونم از توضیحاتتون. ما با شما هستیم در تا ادامه برنامه و صحبتهایی که راجع به ضایعات کشاورزی داریم، چون مؤسسه شما در واقع مؤسسه‌ایه که مطمئناً روی این موضوع خیلی کار میکنه و در واقع یکی از اهداف مؤسسه شماست. فقط من یک سوال داشتم از شما، حالا شاید در حیطه مؤسسه شما و وظایف شما نباشه، فقط به لحاظ این که در واقع یک جور راهنمایی کرده باشید. آقای مهندس غلامی یک اشاره داشتن به این که حمایت‌های خاصی از این جور افراد باید بشه برای در واقع پیشبرد کارشون. فکر می‌کنید به چه نهادی بیشتر مربوط میشه که حالا در واقع طرح موضوع بشه با اون مسئولین زیرابط؟
به نظر من حالا برای حمایت‌هایی در زمینه تبدیل نتیجه تحقیقات ایشون به یک محصول تجاری، اون روند خاص خود و مراجعات به دستگاه‌های حمایتیه. یعنی در حقیقت در مرحله تحقیق و توسعه مجموعه ما میتونه حمایت‌های لازم
رو پس مؤسسه شما هم در بحث تحقیق و توسعه میتونن این همکاری رو داشته باشن و
بله، از امکانات آزمایشگاهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،
بله،
به هر حال همونطوری که مستحضرید حدود 23 مؤسسه تحقیقات
بله.
مجموعه سازمان تات هستند،
درسته،
و تمام عیار در حوزه تحقیق و توسعه میتونن با شرکت‌های دانش‌بنیانی که حتی مراحل آغازینش اون رو در مراکز رشد مستقر در مؤسسات تحقیقاتی برخی از شرکت ها
بله.
سال هاست شروع کردن و حمایت های لازم رو ما در زمینه تحقیق و توسعه همواره داشتیم و در خدمت خواهیم.
خیلی متشکر از توضیحتون جناب دکتر، با ما همراه باشید، ما بحث رو ادامه بدیم در استودیو در خدمت آقای مهندس آقای دکتر عبدالخانی. جناب دکتر عبدالخانی، با توجه به اینکه شما در دانشگاه فعالیت دارید، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستید، این بحث ضایعات کشاورزی که خب ما زیاد هم داریم بحث در واقع ضایعات کشاورزی رو، ولی میشه این ضایعات رو ما تبدیل به محصولاتی بکنیم که ارزشمند باشه و در واقع از این چالش ها یک فرصت رو برای خودمون فراهم بکنیم؟ چقدر دانشگاه تهران روی بحث تحقیق و پژوهش در این زمینه فعالیت داره و اگر این گونه فعالیت ها رو شما دارید، چگونه این فعالیت ها رو به مرحله عملی و به بازار میرسونید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما. در مجموعه دانشگاه تهران خب مفهوم بحث مربوط به ضایعات کشاورزی خب مفهوم وسیعی هست، یعنی خیلی از فراورده ها رو دربر میگیره و رشته های مختلفی در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه وجود داره که روی ارزش آفرینی از این ضایعات در واقع فعالیت میکنن. دانشگاه تهران هم به نوبه خودش به هر حال رشته های مختلفی رو دایر کرده و متخصصان و اندیشمندانی که در واقع تو این رشته ها در حال فعالیت هستن توی سطوح مختلف، شاید به جرئت میتونم بگم که همگام با تحولاتی که توی دنیا و پیشرفت هایی که توی کشورهای توسعه یافته داره انجام میشه، محصولات بسیار زیادی رو تونستن تولید کنن که دارای ارزش افزودی بسیار بالایی هست و در واقع این محصولات رو ما میتونیم همینک هم به بازار ارائه بدیم، منوط بر این که توسط به هر حال سازمان ها و ارگان هایی که
زیرابط هستن
تایید بشه، حمایت بشه، اینا قابل ارائه به بازار هست. و همونطور که میدونید و همکاران و دوستانم مطرح کردن، بسیاری از این فراورده‌ها همینک، یعنی همین الان توسط عامه مردم در حال مصرف هست، یعنی توی زندگی روزمره ما داریم
نقش داره.
بله، از این فراورده‌ها داریم به کرات فراوان استفاده میکنیم بدون این که بدونیم این فراورده، این محصول از این ضایعات کشاورزی تولید شده. خب خیلی از این محصولات چون وارداتی هستن و سرمایه گذاری زیادی توی کشور رو اینا انجام نشده، خب دانشگاه خیلی جلوتر هست. دانشگاه از صنعت در واقع صنعتی که متولی تولید این محصولات هست، محصولات مشابه هست، جلوتر هست و ما تونستیم فراورده هایی که در واقع بسیار حساس توی صنایع بالادستی و صنایع با تکنولوژی بالا هستن رو تونستیم تولید بکنیم.
بله. خب در واقع شما کار تحقیق پژوهش رو انجام دادید. حالا چگونه این رو به چه نهادی در واقع ارائه میدید؟ و مثلا میگم الان که آقای دکتر میرمجیدی با ما با خط تلفن در تماس هست، مثلا مؤسسه تحقیقات فنی و مسیر کشاورزی چه جور همکاری داره با شما، یا شما با این مؤسسه همکاری دارید و نتیجه این تحقیقی که میفرمایید مثلا مؤسسه این مؤسسه میتونه انجام بده یا نه مثلا باید به یک وزارتخونه، به یک نهادی که زیر رابطه بدید؟ منظور من اینه نتیجه اون تحقیق شما به عنوان یک فرد دانشگاهی فقط در دانشگاه نمونه، بیا در عرصه و استفاده بشه.
درسته، به هر حال بیشتر محصولاتی که تو این حوزه داره تولید میشه یا مصرف میشه، مثلا شما فرض کنید توی صنعت غذا، توی مواد غذایی، به هر حال یه متولی داره که داره این محصولات رو داره تولید یا مصرف میکنه، در صنایع دارویی، در صنایع مثلا منسوجات، توی صنایع پوششی، اینا اونجا داره مصرف میشه. خب ارگان‌های خیلی رنج یا دامنه بسیار وسیع از ارگان‌ها رو در بر میگیره، ولی اون جایی که من فکر میکنم متولی میتونه باشه وزارت صنایع هست، که متاسفانه توی این بخش خیلی فعال نیست. و حالا تا اونجایی که تجربه من نشون میده، چند تا فرآورده رو ما تونستیم به مرحله تولید حالا نیمه صنعتی برسونیم، توی صنعتی کردن اینها با حمایت در واقع این بخش مواجه نشدیم و اصلا استقبالی نکردن. بنابراین فکر میکنم اون بخش مربوط به کشاورزی شاید توی فراهم کردن ماده اولیه، یعنی در اختیار قرار دادن ضایعات یا این پسماندهای کشاورزی، شاید بتونه کمک خیلی خوبی بکنه. به هر حال شروع تولید از ماده اولیه است.
درسته.
برای من وقتی این ماده توسط اون حالا وزارت کشاورزی یا مراکزی که در واقع اونجا فعال هستن در اختیار قرار داده بشه، وزارت صنایع و ارگان‌های دیگه میتونن با استفاده از دانشی که توی دانشگاه‌ها وجود داره این ضایعات و پسماندها رو به اون فرآوردهایی که گفتن تبدیل کنه.
بله، متشکرم توضیحتون. جناب مهندس غلامی، شما توضیحتون در این رابطه که صحبت کردیم چی هست؟ یعنی در واقع خب در دانشگاه یک سری کار تحقیقاتی انجام میشه، پژوهشی انجام میشه، همونطور که اشاره فرمودن این رو میتونن در واقع هم نهادهای زیربط امکانات اولیه‌شو فراهم بکنن، وزارت صنایع نهاییش بکنه، شما به عنوان فردی که در حیطه دانش بنیان دارید فعالیت میکنید چگونه این همکاری رو دارید با دانشگاه؟
عرض کنم برای تنویر ذهنی شما و شنونده ها خدمتتون عرض کنم، آقای دکتر عبدالخانی خودشون متولی این شرکت پالایشگاه زیستی هستن.
بله، بسیار.
یعنی اون 15 سال 20 سال تجربه‌ای که خدمتتون عرض کردم، از تجربه‌های ایشون در این مسیر استفاده شده. ایشون ضمن اینکه در دانشگاه تدریس میکنن، دغدغه تبدیل علم به ثروت رو هم برای دانشجوها داشتن. به بنده افتخار این رو دارم که دانشجوی ایشون بودم و با راهنمایی ایشون این شرکت به مسیر تولید رسیده و به مسیر افتاده. منتهی مراتب همونطور که به حال آقای دکتر اینجا حضور دارن و بنده به عنوان یه دانشجو، ما از جامعه اقتصادی نیستیم که ثروتی پشت این موضوع داشته باشیم بتونیم خودمون از حمایت‌های مالی خودمون استفاده کنیم. گرچه استفاده کردیم، ما هر آنچه که در بضاعتمون بوده در این موضوع قرار دادیم که کار رو به اینجا رسوندیم که از مرحله آزمایش و از مرحله در حقیقت محصول آزمایشگاهی خارج شدیم، تقریبا مرحله نیمه صنعتی رو هم عبور کردیم. منتهی مراتب برای مسئله تولید صنعتی واقعا یه عزم ویژه‌ای نیاز به این قضیه هست و عزم ملی نیاز هست، سرمایه‌ای نیاز هست برای این کار در نظر گرفته بشه، که همون حلقه مفقوده علم و صنعت که الان ما این رو خودمون به هم اتصالش دادیم، منتهی مراتب نیازمند مسائل حمایت مالی هستیم.
فرمودید حمایت‌های خاصی باید بشه برای پیشبرد کارتون.
بله، اصلا چون کار شخصی نیست، وقتی که داریم صحبت میکنیم از کاه و کلش گندم، از توفاله نیشکر، که همه اینها یک در حقیقت مزاحمت زیست محیطی برای همه مردم داره، ما میایم اینو تبدیل میکنیم به یک محصول بسیار استراتژیک، محصول بسیار ارزشمند و قابل استفاده، قابل صادرات. خب اینجا دیگه بحث شخصی نیست.
خب بحث آقای مهندس، اگه لطف کنید باز بفرمایید که مثلا این نوع حمایت رو چگونه باشه. مثلا الان ما میدونیم معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های خاصی از ایده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دارن، مؤسسات تحقیقاتی مثل همین مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی به هر حال برای امکانات اولیه اشاره کردن دکتر میرمجیدی که امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، ادوات و وسایلی که هست در اختیار میذارن. اگه بفرمایید که اون نوع حمایت که مد نظر شماست چیه و بیشتر چه ارگانی باید در واقع کمک بکنه به شما، چون ما میدونید امسال سالیه که نامگذاری شده به عنوان شرکت دانش‌بنیان و در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری خیلی استقبال میکنن از ایده های جدید. اگه بیشتر توضیح بدید بیشتر چه حمایتی مد نظرتون هست و یه مقدارم بیشتر بگید اون پروسه کاریتون چیه.
بله، عرض کنم خدمتتون که ضمن اینکه تشکر میکنم از مهمان برنامه آقای دکتر میرمجیدی که محبت فرمودند ما رو در آغوش گرفتن از بابت اینکه پذیرفتن که حمایت هایی باشه در زمینه تحقیقاتی. میخوام براتون برسونم ما الان مسئلمون از موضوع آزمایشگاهی عبور کرده، چون خوشبختانه دانشگاه تهران خودش امکانات آزمایشگاهی خوبی داشته که به واسطه حضور آقای دکتر عبدالخانی و امکاناتی که از طریق ایشون در اختیار مجموعه این شرکت که هم دانش آموخته های دانشگاه تهران هستن، یعنی ما خارج از دانشگاه تهران نیستیم، همه دانش آموخته های دانشگاه تهران هستیم. عرض کنم خدمتون ما موضوعمون اگر بخوایم یک ذره بازتر کنیم در تنویر ذهنی استالی
که دقیقاً بفرمایید اون نوع حمایت مد نظر چیه.
الان ما حدود یه سال و نیم دو سال هستش که در پروسه دانش بنیان شدن این شرکت انواع اقسام دست اندازی ها اتفاق افتاده، در صورتی که محصول کاملا مشخصه، محصول قابل تست، قابل آزمایش شدنه و چیزی نیستش که ما بخوایم این محصول رو چیز پنهانی در این محصول وجود داره.
خب چه ارگانی باید این آزمایش رو انجام بده؟
ببینید اصلا جالبه که ما خودمون دانشگاه تهران مرجع هستیم، یعنی خیلی از آزمایشات رو میارن در دانشگاه تهران جواب میگیرن. ما حتی این تستا رو در خارج از کشور هم در آزمایشگاه‌های بسیار بسیار مدرن خارج از کشور هم انجام شده، تمام دیتاهاش وجود داره که از نظر کیفیت نه تنها نسبت به محصولات خارجی ضعفی نداریم، در بعضی موارد حتی کیفیت کار بالاتر هم هستش. منتهی مراتب عرض کنم خدمتون ببینید موضوع تولید موضوع اقتصاده، یعنی اولین چیزی که در تولید نیازمنده اینه که حمایت مالی بشه. مطلب دومش اینه که در تولید مطلبی که ما داریم اینه که این محصولی که تولید شده و تمام آیتم های استاندارد های خودش رو پاس کرده و هیچ گونه عیب و ایرادی در این موضوع وجود نداره، باید دولت حمایت کنه از اینکه این محصول رو با توجه به اینکه فقط وارد کننده صرف هستیم، یعنی هیچ تولیدی ما در ایران نداریم، پس بنابراین انتظار داریم ضمن اینکه شرایط برای تولید گسترده این محصول، ضمن اینکه تقاضا اینو داریم حمایت بشه از جهت اینکه ضمن اینکه بازارهای داخلی رو داشته باشیم بتونیم بازارهای خارجی رو در دست بگیریم
و در بازار جهانی هم حضور داشته باشیم.
و جالب عرضتون برسونم که در سال 2018 ما 885 میلیون دلار مارکتینگ این محصول در دنیا بوده، سالانه حدود 7% ما افزایش تقاضا داریم که با بررسی‌هایی که شده برای سال 2023 ما به 1,241,000,000 دلار خواهیم رسید. خب این عدد بزرگیه.
بله.
ما نه تنها الان تو این بازار سهمی رو نداریم، بلکه خودمون مصرف کننده هستیم، با توجه به اینکه این امکان برای ما وجود داره
بله.
که در این مملکت بتونیم خودمون با توجه به این همه ضایعات کشاورزی که داریم تماما یا به محیط زیستمون یا به مشکلات عمومی برامون ایجاد میکنه رو بتونیم ازش عبور کنیم و بهره خوبی ببریم.
ممنونم از توضیحتون. ببینیم آقای